ماده 11 رو قرائت بفرمایید. مرسی دخترم. ماده 11 رو قرائت بفرمایید.
ماده 11 سند ثبت کشتی. سند ثبت کشتی گواهی نامه ایست که از طرف سازمان بنادر و کشتیرانی بر طبق نمونه مخصوص در دو نسخه به نام کشتی تنظیم و صادر می شود. در سند ثبت کشتی نکات زیر قید می گردد: نام بندر ثبت کشتی، محل و تاریخ ساخت کشتی، طبقه بندی، تعداد پل‌ها و دکل‌ها، طول و عرض و آبخور کشتی، ظرفیت و نوع کشتی، مشخصات قوه محرکه و سایر مشخصات کشتی، نام مالک و شماره کشتی.
بسیار. قانون داره میگه که سند ثبت کشتی در دو نسخه صادر میشه، اما در آیین‌نامه ثبت کشتی که ما متاسفانه وقت نمی‌کنیم کل آیین‌نامه رو جداگانه با هم دیگه بخونیم، ولی مواد مرتبط از آیین‌نامه رو که نظیر به نظیر با مواد قانون در ارتباط با هم دیگه مرور می‌کنیم، در اونجا مقرر شده است به موجب حرف الف ماده 19 آیین‌نامه سند ثبت کشتی در یک نسخه صادر میشه، و اگر کسی به سند دیگری احتیاج داشته باشه، یعنی علاوه بر نسخه اصل رونوشتی بخواد تهیه بکنه، حتما باید رونوشت بگیره. و این یه تفاوتی است بین متن قانون و آیین‌نامه. اون چیزی هم که مورد عمل قرار میگیره آیین‌نامه است. الان هم رویه این هستش که سند ثبت کشتی در یک نسخه صادر میشه. خب یک لوحه کشتی باید داشته باشه برای اینکه کار ثبتش انجام بشه: نام کشتی، نام بندر ثبت کشتی، شماره رسمی کشتی و ظرفیت خالص کشتی باید روی اون لوحه ثبت بشه. یعنی وقتی میان کشتی رو بازدید میکنن، این لوحه باید ثبت شده باشه، در واقع درج شده باشه تا سند ثبت کشتی رو صادر بکنه. مستندش هم ماده 14 آیین‌نامه ثبت کشتی. ماده 14 مقرر کرده است که مالک کشتی از آیین‌نامه، مالک کشتی مکلف است به مجرد دریافت نمونه 5 نام کشتی، نام بندر ثبت کشتی، شماره رسمی کشتی و همچنین ظرفیت خالص آن را در لوحه فلزی در محل مناسبی که به سهولت قابل مشاهده باشد نصب نماید. محل نصبش هم گفته بود کجاست؟ سینه کشتی و پاشنه کشتی. بعد اون رو عرضم به خدمتون، اداره ثبت کشتی ها میاد بازرسی میکنه، تایید میکنه که اون ثبت شده، اجازه صدور سند ثبت کشتی. محتوای سند ثبت کشتی را هم در دو جا صحبت کرده، یکی در ماده 11، یکی در آیین‌نامه. ملاک چیه؟ ملاک آیین‌نامه است. یعنی اطلاعاتی که در آیین‌نامه درج شده برای سند ثبت کشتی مفصل‌تر از اطلاعاتیه که در ماده 11 ثبت شده آمده، و باید تمام اطلاعات مندرج در ماده 21 بیاد. شامل چی؟ نام و نوع کشتی. وقتی میگه نوع کشتی، منظورش قوه محرکه کشتیه که بادیه، عرضم به خدمتون بخار اتمی چه نوع کشتیه، قوه محرکش. نام و محل اقامت مالک و میزان سهم. اینو به چه دلیلی ثبت میکنن در سند ثبت کشتی؟
51%
موضوع ماده 1، که اگر این تغییر پیدا کرد، اون وقت به تبعش چی باید تغییر پیدا بکنه؟ گواهی تابعیت کشتی. شماره رسمی کشتی و محل ثبت کشتی، تاریخ ثبت، نام بندر پایگاه کشتی، که یادتون باشه بین بندر پایگاه و بندر ثبت کشتی فرق توضیح خواهم داد، علائم مخابراتی، مشخصات نیروی محرکه، یعنی ظرفیت نیروی محرکه چند تا دیگ داره، ظرفیت دیگه چقدره، تاریخ، محل ساخت و نام سازنده کشتی، و اطلاعات مربوط به حال و اون چیزی که روی حال سوار میشه. یعنی چند تا عرشه داره، چند تا دکل داره، دودکشاش، به همین ترتیب استراکچر کشتی رو باید درست کنه. چه تفاوتی بین بندر محل ثبت و بندر پایگاه کشتی وجود داره؟ یادتون باشه چند تا اصطلاح رو با هم دیگه پاتی نکنید. محل ثبت کشتی، محلی که کشتی بندری است که کشتی در اون ثبت است. وقتی میگیم بندر پایگاه کشتی، وقتی میخوایم ترجمهش بکنیم، ممکن ترجمهش بکنیم به بیس پورت. یادمون باشه بیس پورت بندر پایگاه کشتی نیست. بندر پایگاه کشتی رو بهش میگن هوم پورت، یعنی جایی که کشتی معمولاً پهلو میگیره. حالا محل پهلوگیری کشتی لزوماً محل ثبت کشتی نیست، عموماً هم نیست. یعنی میخوام بگم عموماً محل ثبت و بندر پایگاه متفاوته. کشتی ها معمولاً از پرچم مصلحتی استفاده میکنن. چی؟
پرچم مصلحتی.
پرچم مصلحتی یعنی چی؟ بله اجازه هست. الان قیمت ساخت ساختمون رفته بالا. چرا؟ فقط مساله افغانی ها رو اخراج کردن. کارگر افغانی به نسبت کارگر ایرانی چه مزیتی داره؟ ارزون‌تر. کارگر ایرانی به نسبت کارگر امریکایی چه مزیتی داره؟ بنابراین شما میخواید شبله بسازید، به نفعتونه که شبله تو توی امریکا بسازید، به خاورمیانه صادر کنید، یا قطعات شبله تو بیارید توی ایران مونتاژ کنید در خاورمیانه بفروشید. درسته. شما به نفعتونه که کشتی رو در امریکا بسازید و در امریکا کرو بگیرید برای کشتی، که خدمه کشتی شما تابع قوانین امریکا باشن، یا تشریف ببرید مثلا از آنگولا پرچم بگیرید. کدوم ارزون تر در میاد؟
آنگولا.
مثلا حداقل حقوق کار در آنگولا یک انومه، حداقل حقوق کار در امریکاست. بنابراین شما امریکایی اگر باشید، میرید بالا سر کشتیتون پرچم امریکایی میزنید یا پرچم آنگولایی؟ شما یک شرکت امریکایی هستید، کشتی دارید، این کشتی رو میرید ثبت امریکا میکنید که مجبور باشید مقررات کار، مقررات محیط زیست، مقررات مالیاتی امریکا رو رعایت کنید، یا میرید یک کشور پرتی رو در یک جایی پیدا میکنید که این هیچ مقرراتی نداشته باشه، حداقل اونها پایین باشه، استاندارد محیط زیستی نداشته باشه.
اگه ثبتش بکنید و پرچم برام مثلا آنگولا باشه، اگه تحت کنترل آمریکا باشه، میشه قوانین آمریکا
به شرط ها و شروط ها. ولی شما برای اینکه مشمول مقررات امریکا نشید، براتون ارزون تر در بیاد، سوال اینه، اصلا سوال ها رو ساده بکنه. شما میخوای برات ارزون تر در بیاد؟
آنگولا.
حالا آنگولا اینجا پاناماست. یعنی یه سری کشور در دنیا مشهورن به اینکه پرچم میفروشن. درسته؟ به پرچمی که شما میگیری ولی هیچ ربطی بهت نداره میگن پرچم مصلحتی. درسته. 99% کشتی ها در جهان پرچم
نصف.
چرا؟
هزینه.
هزینه
مسئولیت
و هزینه. درسته. همین که شما برید تحت پرچم امریکا قرار بگیرید، 10 برابر باید هزینه بکنید. حقوق یک کارگر در ونزوئلا ماهی 10 دلاره. ماهی 10 دلار.
از اول مواردی که میخوام اعمال حاکمیتی کنن چجوری؟
برسان روشن شد؟ پس ما برای اینکه از اینا رو کم بکنیم میریم چیکار میکنیم؟ پرچم مصلحتی میگیریم. خب بنده ثبت پاناما میرم پاناما پهلو میگیرم؟ نه، بندر عباسم من فقط پاناما ثبت کردم و از اینا هم پایین بشه. درسته. ولی من اقامت هم بندر عباسه. بندر عباس میشه بندر پایگاه کشتی، هوم پورت. اوکی شد. بیس پورت چیه؟ چون بیس پورت هم شما ممکنه با هوم پورتش رو بگیرید، یه توضیح بدم که بیس پورت چیه. در دنیای تغییراتی، در بیعه گفتم از 1990 به بعد در حمل دریایی به وجود اومده، حمل شده حمل کانتینری. وقتی شما حمل کانتینریه، بعد کانتینر رو روی چی بذاری؟ کشتی کانتینر بر بذاری. کشتی کانتینر بر ویه یا پهنه؟ پهن. وقتی کشتی پهن شد به ساحل نمیتونه بیاد، درسته؟ تو عمق دریاست. یه سری تریلی دریایی باید جنس رو ببره، یه سری تریلی دریایی هم این جنس ها رو خالی بکنه، درسته؟ تریلی دریایی ارزونه یا گرونه؟ گرونه. شما وقتی میخواید از یه تعداد زیادی کشتی اقیانوس پیما جنس خالی بکنی، تعداد تریلی دریایی کم لازم داری یا زیاد؟
زیاد.
این تعداد تریلی زیاد وقتی این جنس ها رو خالی میکنن، میتونن گوشه آب بذارن یا باید ببرن در بندر خشک بذارن؟ باید ببرن در بندر خشک بذارن، چون کناره دریا جا نداره. اینا که میخوان ببرن بندر خشک بذارن، باید بذارن روی ریلی، پس باید یه ریلی از بندر تا بندر خشک باشه، اینو ببرن بندر خشک. بعد وقتی که لازم شد از بندر خشک جابجا بکنن، بیارن دوباره توی بندر بذارن، روی بوجی ببرن بذارن روی کشتی دیگه. خب یعنی همه کشورهای دنیا مثلا میتونن 4 تا بندر اینجوری داشته باشن. ایران میتونه مثلا بندر عباس و بندر خرمشهر و بندر اروند و بندر امام و همه اینا رو یه جوری درست بکنه، اینجوری بشه. نداداش اینا خیلی گرونه. توی دنیا 100 تا بیس پورت تعریف کرده یا بندر هاب. یعنی چی؟ یعنی جنسا میاد رو کشتی در اقیانوس پیما، تو عمق دریا میسته، بوجی اینا رو خالی میکنه، بعد از اونجا شما میخوای ببری یه بندر دیگه، با کشتی کوچیک میبرن. یعنی یه سری بندر فرعی داری به نسبت بنادر اصلی که بهشون میگن بیس پورت. ما در ایران چند تا بندر بیس داریم؟
هیچ. یعنی مجموعه اقوامون مثلا بندر خشک و اون اول حمل و نقل اینا مثلا میشه بیس؟
نه نه، خود بندری که کالاها از همه جهان میاد به اون بندر، توی اون منطقه از اون بندر توزیع میشه، به اون میگن بیس پورت. ما توی ایران کلن بیس پورت نداریم. یعنی ما در نقشه کشتیرانی جهان هیچ جایگاهی نداریم. اوکی شد. خب یه اطلاعات دیگری که باید در سند ثبت کشتی بیاد، اطلاعات مربوط به طبقه بندی کشتیه. یادتونه؟
اون کلاسونه؟
بله، کلاس باید باشه. کلاس در مقررات بین المللی تعریف نشده، ولی DNV تعریفش کرده. DNV یه شرکت کشتی ساز و کلاس کننده کشتیه، معتبرترین شرکت کلاس کننده کشتی نروژیه. تعریف کرده کلاس کشتی رو، گفته فرایند ارزیابی استانداردهای کشتی است در مقایسه با مجموعی از الزامات. این الزامات توسط جامعه طبقه بندی یا کلاسیفیکیشن سوسایتی تنظیم میشه. این کلاسیفیکیشن سوسایتی یا جامعه طبقه بندی، دقت بکنید، اصلا یه سازمان دولتی نیست. یه سری شرکت کشتی سازن که اینا نشستن خودشون به صورت خودجوش، یا بهش میگن سلف رگولیشن، اومدن گفتن آقا کشتی برای اینکه کلاس بشه این استانداردها رو باید داشته باشه. به اجتماع شرکت‌های کشتی ساز که ضوابط ساخت کشتی رو تعیین می‌کنن میگن جامعه کلاس یا جامعه طبقه بندی. شرط کلاس شدن اینه که یک کشتی ساز معتبری که اجازه کلاس کشتی رو داره، چون هر کشتی سازی اجازه کلاس کشتی رو نداره، یک کشتی ساز معتبری در حین ساخت کشتی رو بازرسی کرده، در حین آب اندازی کشتی رو تست کرده و در حین عملیات هم کشتی رو مورد بررسی قرار داده. اگر این کارا رو کرده باشه، اون کسی که عضو جامعه کلاس کشتیه میتونه کشتی رو کلاس بکنه. یعنی برگرده یه این کشتی در آبهای سرد، این کشتی در آبهای گرم، این کشتی تا این در فواصل میتونه کشتی رو بکنه. در آیین‌نامه ثبت کشتی ایران اعلام کرده که من یک مؤسسه یک کلاس کشتی تأسیس خواهم کرد. یعنی خود ایران گفته من میام یه نهادی برای کلاس کشتی تعریف تأسیس میکنم. در سال 1344 که آیین‌نامه ثبت کشتی تصویب شده، گفته خب تا اون زمانی که من برم اون سازمان کلاس ملی رو تعریف بکنم، یه سری نهاد رو تعریف میکنم، شما میتونید برید پیش اینا کلاس بکنید. 99% هم عرضم به خدمتتون که اروپایی امریکایی هستن، یعنی در لندن، در پاریس، در هامبورگ، در ایتالیا، یه موردی هم هستش استثناءً در توکیو شرکت هایی هستن که ما کلاس اونها رو به رسمیت می‌شناسیم. بعدن یه سری دیگه مؤسسه دیگه هم بعدن بهش اضافه شدن در روسیه و کره و اینها. حالا کره واقعا مؤسسه رتبه بندی معتبریه، یعنی چون بزرگترین کشتی ساز جهان الان کره است و کلاس میکنن. البته ایران هم به تولید داخل دست پیدا کرد، الان یک مؤسسه رتبه بندی ایرانیان هم راه اندازی شده که ما هم کشتی کلاس میکنیم، ولی باز از مصادیق نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشته، شرط کلاس کردن کشتی اینه که شما کشتی ساز باشی و بقیه کشتی سازها شما رو به کشتی ساز بودن و رفرنس کشتی ساز بودن قبول داشته باشن. مؤسسه رتبه‌بندی ایرانیان تنها مؤسسه کلاس کشتی در جهانه که کشتی نمی‌سازه، ولی کشتی کلاس می‌کنه.
اگر کشتی بیاد
برای
کلاس شما
هم
کلاس
می‌کنه. آره، ما خودمون رو کلاس می‌کنیم. بقی عرض بکنم که یه مدارکی هم همین مؤسسه کلاس ایرانیان یا رتبه بندی ایرانیان برای کلاس کردن کشتی مطالبه میکنه. خیلی ساختار پیچیده ای نداره، یعنی هر کشتی میتونه در اونجا کلاس بشه. یکی نقشه جانماییه، یعنی جانمایی اجزای کشتی که باید مؤسسه طبقه بندی ایرانیان تاییدش کرده باشه. و عرضم به خدمتتون که طراحی عمومی کشتی، اینها رو اگر شما ارائه بدی اون مؤسسه کلاس میکنه. بقیه مؤسسات رتبه بندی به این راحتی کشتی کلاس نمیکنه. تغییرات در مالکیت، ساختمان و سایر مشخصات کشتی هم باید در سند ثبت کشتی اعمال بشه. آیین‌نامه ثبت کشتی ماده 26 مقرر کرده که هر تغییری در مالکیت و ساختمان و سایر مشخصات کشتی اعمال شد باید در سند ثبت کشتی منعکس بشه. مقرر کرده اداره مرکزی ثبت کشتی هر گونه تغییر در مالکیت، ساختمان و سایر مشخصات کشتی را پس از رسیدگی به مدارک و مفاد اظهارنامه مربوطه و با رعایت ماده 19 قانون دریایی اقدام به اصلاح اسناد و دفاتر ثبت خواهد نمود. این گونه تغییرات نیست در اسناد و رونوشت اسنادی که در اداره ثبت کشتی نگهداری شده و یا جهت مالک صادر گردیده است ذکر می‌گردد. اداره مرکزی ثبت کشتی‌ها بندر پایگاه با نیست. دوستان بندر پایگاه کدوم با؟ بندر که لزوما بندر محل ثبت نیست. از این تغییرات مطلع خواهد بود. خب ممکنه که مجموعه تغییراتی که در سند ثبت در کشتی اعمال شده و در سند ثبت کشتی اعمال بشه خیلی زیاد بشه. اینا نشه در سند قبلی اعمال کرد، سند قبلی رو ابطال میکنن اگر تغییرات خیلی زیاد بشه. این از لحاظ حجمی در سند ثبت کشتی قابل ثبت نباشه، سند قبلی رو باطل میکنن، سند جدید صادر میکنن بر اساس ماده 27 قانون آیین‌نامه ثبت کشتی. یک اطلاعات دیگری که باید در سند ثبت کشتی درج بشه و خیلی مهمه، آبخور کشتی. آبخور از بغل کشتی روی آب تا ته کشتی زیر آب رو بهش میگن آبخور. این میزانی از کشتی که بله
کلاس کلاس 24 صفر یک گفتم
چه درسی؟
درس حقوق حمل و نقل دریایی آقای دکتر عرفان
نجات. شما هم تازه انتخاب باید کرد؟ ببینم امتحان ارشد کی بوده؟
دانشگاه آموزشش کلاً چیه؟ آموزش داشت کلاً سرکار می‌جواد و نایمده
بیشترام جواب من دیسه سرکار گفتم بیایید که
همسان اول شنبیبر جواب آمده اومد امتحان استثنان بیشتر
بچه ها اقرار دارید که همتون مدعی این هستید که در آبان ما انتخاب واحد کردید؟ از آن دارید به این قضیه؟ بله یا نه؟ الان میخواید دونی به نفعتونه یا به نفعتونه؟
نه
دیگه از متر آف فکت شما یا این رو قبول دارید یا ندارید دیگه؟ آها مچه تو در اومد.
خب
نه، هفته
قبل
من
بودم. بسه
یه
سوال در باره
این قضیه
مستقیم بزن، من حرفان بزنم، بعدم به صحبت در دل شما بزنم. امتحان کیه؟
11
دی دی من الان دارم چش تو چشتون نگاه میکنم و هفته آخر آذر نهید از من بپرسید کلاس کی تموم میشه. ها افتاد؟ هر چقدر از اون بر دیر شروع شده از این برم دیر تموم میشه. پس بنابراین استاد فرجه چقدر داریم جوابش چیه؟
نداریم.
درسته؟ ما برای این یه دونه کلاس باید بیاییم یا نباید بیاییم جوابش چیه؟ باید بیاییم. کلاس تا کی برگزار میشه؟ تا آخرین جلسه قبل از امتحان. اینا روشنه؟ بعدا قرار راجعش بحث بکنیم. مرسی. حالا بیا.
در این زمان مهنی کن صحبت فهم و آخرین ثبت نام حضوری که اونجا انجام دادیم گفتن که برید تو سامانه حالا شهریه رو بالیس کنه حد درخ شهریه رو اون زمانی که برای شما انتخاب باید شد بعدش تشریف بیارید. دقیقا هفته پیش سه‌شنبه برای من اسمس اومد که برای شما انتخاب باید شده تو معلوم مثلا متوجه حضور پیگام اون سه‌شنبه بود دقیقا که متوجه شدن که برای من انتخاب باید شده که تونستم این هفته
دیگه خوش
بود.
دقیقا
خواستم همین رو
شما هم خوش آمدید.
سلامت باشید.
تا آخرین جلسه قبل از امتحانات تشریف میادید. غیبت هم نمی‌کنید. فرض می‌کنیم که تمام غیبت هایی که باید می‌کردی کردید. الان حل دیگه اوکیه دیگه. پس از الان به بعد من عرض بکنم خدمتتون که تصادف کردم، مریض شدم، دچار مشکلات عاطفی شدم، ترور شدم. اینها چه تأثیری می‌ذاره؟ هیچ تأثیری نمیذاره. خب آخرین چیزی که باید در سند ثبت کشتی تعریف بشه آبخور کشتیه، یعنی میزانی از کشتی که در زیر آب قرار میگیره. آبخور کشتی خیلی اهمیت داره، ویژه در مورد کشتی هایی که قراره به ساحل بیان، به بارانداز بیان. چرا؟ چون اگر شما آبخور کشتی رو درست حساب نکرده باشی یا درست اعلام نکرده باشی، کشتی به گل میشه. مهمترین مسئله در مورد به گل نشینی کشتی اینه که آبخور کشتی درست محاسبه نشده باشه یا درست اعلام نشده
باشه. پس متغیر میتونه باشه
نسبت به میزان باری کشتی. بله، ولی در اعلام آبخور کشتی میزان بارش هم اعلام میکنه. ولی میزان ظرفیت در واقع توناژ خالی و توناژ پرش رو اعلام میکنن که میزان آب خور کشتی در توناژ خالی و در توناژ پر چه تغییر میکنه. برسیم به ماده 16.
گواهی نامه ثبت موقت. نمایندگان کنسولی ایران می توانند با کسب اجازه از سازمان برنده و کشتیرانی به استناد گواهینامه های تمدید صادره از طرف یکی از مؤسسات صلاحیت داره بین المللی مذکور در ماده فوق گواهینامه ثبت موقت جهت کشتی هایی که در ایران به ثبت خواهند رسید صادر نماید. اعتبار این گونه گواهینامه های ثبت موقت متناسب با مدت مسافرت کشتی به یکی از بنادر ایران جهت انجام تشریفات ثبت خواهد بود و نباید از 6 ماه تجاوز کند. رونوشت گواهینامه ثبت موقت باید به اداره ثبت کشتی های سازمان بنادر و کشتیرانی ارسال شود و اصل گواهی ثبت موقت باید به سازمان بنادر و کشتیرانی تسلیم شود.
خوب، و اما مسئلتون چرا کنسولگری؟
چون که اگر کشتی از خارج از ایران بخواد بیاد توی ایران بعد از اون باید با اسناد و مدارک بیاد.
با اسناد و مدارک بیاد، اینو قبول دارم. چرا اون اسناد و مدارک و کنسولگری باید صادر کنه؟
خاطر مسئله
تابعیتش نمیشه؟ نه، سوالم این نیستش که چرا اسناد باید صادر بشه. سوالم اینه که چرا اسناد و
کنسولگری
به نظر میاد.
راه استراتژیک کشور در خارج از قلمرو به خودش با دنیا کنسولگریاش،
یعنی سفارت خونه‌هاش نیست.
اون دیپلماتیک
خب. بالاخره از طریق سفارت خونه ارتباط دارن یا از طریق کنسولگری ارتباط دارن؟ سوال بعدی اینه که سفارتخونه چیکار میکنه؟ کنسولگری چیکار میکنه؟
کنسولگری تابع سفارتخونه است. اگه شما کنه مثلا برای مثلا راحتی حتما مثلا میگم مثلا مشهد مثلا یه کنسولگری بخوام افغانستان میگم برای مثلا راحتی انجام شدن کارشون دیگه مثلا داستان هاشو بخوام میگم مرکز.
خیلی کلاسیک بخوام به شما بگم، سفارت نمایندگی یک دولت است در نزد دولت خارجی. نه، این نماینده آقای پزشکیان پیش رئیس جمهور فرانسه کیه؟
سفیر
ایران در فرانسه. نماینده دولت ایران کیه؟ سفیر ایران در فرانسه. درسته. کنسولگری نماینده یک کشور است در نزد کشور خارجی برای ارائه خدمات به اتباع خودش. روشن شد؟ بله؟ یعنی من وقتی میخوام به اتباع خودم خدمات بدم توی پاریس، این خدمات رو از طریق کی ارائه میدم؟
کنسول.
خب چه خدماتی ارائه میدم به اتباع خودم در خارج از کشور؟ هر خدماتی و هر اقدام اداری که نهادهای دولتی در محدوده قانون در کشور انجام میدن، خارج از کشور کی انجام میده؟ کنسولگری. شما شناسنامه‌ت از کجا میگیری؟ ثبت عقد. در خارج از کشور؟
کنسولگری.
کارت پایان خدمت تو از کجا میگیری؟ در خارج از کشور؟
کنسولگری.
گواهی فوت تو از کجا میگیری؟ در خارج از کشور؟ زن تو کجا میبری طلاق میدی؟ در دفتر ازدواج و طلاق. در خارج از کشور؟ یعنی همه خدماتی که به اتباع ارائه میشه در خارج از کشور کی ارائه میده؟
کنسولگری.
یه چیزی بهتون بگم یه خود حال احوالتون عوض بشه. کنسولگری اول اینجوری نبوده. کنسولگری یه شکل دیگه بوده. کنسولگری این شکلی بوده که من بهتون میگم. من یه سفر رفته بودم آفریقای جنوبی، جوهانسبورگ. یک کاری داشتیم، یک کار اداری داشتیم بعد اونجا انجام. رفتیم این کاره به گره خورد. خلاصه یکی از رفقای ما در اونجا برگشت گفت که من یه بنده خدایی میشناسم، شاید میتونه کمکتون کنه. ما رفتیم پیش طرف بودیم، ولی ما اینجا آمدیم در اداره ثبت شرکت‌های جوهانسبورگ یه مشکلی پیدا کردیم. ناراحت شد، قهر کرد که چرا روز اولی که شما اومدید نیومدید اینجا پیش من. ما رو برداشت برد تو اداره ثبت شرکت و کارمون انجام شد. بعد یه شب ما رو شام دعوت کرده بود، رفته بودیم باش بیرون، گفت ببخشید من خیلی هم نمیتونم در خدمتتون باشم، قرار تیم ملی بیاد اینجا، کارهای تیم ملی رو من انجام بدم. یعنی هتلشون رو این میگره، زمین تمرینشون رو این میگره، بلیتشون. یک رسمی بوده در گذشته که هنوز هم در بعضی جا هست، یک تاجری که در یک کشور خارجی اقامت داره به هموطنان خودش سرویس میده، به خدماتی که تجار به هموطنان خودشون خارج از کشور را این دادن میگفتن خدمات کنسولی. باشن نکته جالب اینه که خدمات کنسولی ابتدا اصلا خدمات دولتی نبوده، خدمات شخصی بوده.
استاد عذر میخوام.
بفرمایید.
بسته نباشید. خوبی شما در
مورد
برنامه‌ریزی هستید. ویدیو داره نداره درست؟
نه فیلم.
صندلی استادم که هستی رو. مرسی.
خدماتی بوده که اتکا به هموطنانشون میدادن. اضافه کنید به یه تحول تاریخی دیگر رو، یک جمله‌ای در انگلستان معمول بوده، یه ضرب المثلی وجود داشت که در شرق دماغه امید نیک قانونی وجود نداره. شرق دماغه امید نیک کجا میشه؟ آفریقا و آسیا. یعنی دولت‌های اروپایی در آسیا هیچ حضوری نداشتن. کیا حضور داشتن؟ تجار اروپایی. درسته. همه این کسانی که شما در تاریخ خوندید به عنوان نمایندگان انگلستان به ایران اومدن، هیچ کدومشون نماینده انگلیس نبودن. تجار انگلیسی بودن. همه این کسانی که شما میشناسید آمدن ایران و میگن ایران به کمک انگلیسی ها، پرتغالی ها را از خلیج فارس بیرون کرد، اینا نماینده دولت انگلیس نبودن. اینها نمایندگان کمپانی هند شرقی بریتانیا بودن. اینا تاجر بودن. و چون اینها در این محل ها حضور داشتن، دولت از اینها کمک میگره. یعنی میگفت حالا که شما به عنوان یک تاجری در بصره هستی، بیا این خدمات دولتی را هم تو ارائه بده. به این ترتیب شد که کنسولگری ها شروع کردن به ارائه خدمات دولتی اداری. و یعنی کنسولگری در ابتدا اصلا خدمات دولتی و اداری نبوده. اما امروزه تمام خدمات اداری رو در خارج از کشور کی ارائه میده به شهروندان؟ کنسولگری. مستندش قانون کنوانسیون وین در روابط کنسولی مصوبه 1353 ماده 5 در مورد وظایف کنسولی میگه وظایف کنسولی عبارت است از واف، حرف وافش، اقدام به عنوان سردفتر و مأمور ثبت احوال و سمت‌های مشابه و همچنین اجرای بعضی از اعمال اداری تا حدی که قوانین و مقررات دولت پذیرنده با آن تناقض نداشته باشد. این وظایف اداری رو به استناد حرف واو ماده 5 قانون امور کنسولی انجام میده. اگر نمایندگی کنسولی وجود نداشته باشه، وظایف نمایندگی کنسولی رو نماینده دیپلماتیک انجام میده. یعنی نماینده دیپلماتیک در غیاب نماینده کنسولی خدمات کنسولی ارائه میده. نماینده کنسولی در غیاب نماینده دیپلماتیک خدمات دیپلماتیک ارائه نمیدهند. درسته؟ به صورت دائم، به صورت موقت میتونه این کار رو انجام بده. به صورت موقت نماینده کنسولی میتواند وظایف دیپلماتیک رو انجام بده. چون مثلا رسالت کنسولگری این هستش که به اتباع خودش سرویس بده، نماینده اون دولت در نزد اون کشور نیست. ماده 3 قانون کنوانسیون وین در مورد روابط کنسولی میگه وظایف کنسولی به وسیله پست‌های کنسولی انجام می‌شود. مأموریت‌های دیپلماتیک نیست، طبق مقررات این کنوانسیون وظایف کنسولی را انجام می‌دهند. اوکی. حالا یه چیزی بهتون بگم حالتون بد بشه. بگم نماینده دولت در نزد دولت دیگه کیه؟
سفیر.
کنسول نماینده یک دولت در نزد دولت دیگه؟
نه.
به صورت موقت در غیاب سفیر کنسول موقتاً میتونه این کار رو انجام بده. وقتی اسناد دوره قاجار رو میخونید 90% ملاقات هایی که پادشاه داشته با کنسول انگلستان بود. این در بسیاری از مواقع بریتانیا اصلا به ایران سفیر اعزام نمی‌کرد. ایران رو در حد اعزام سفیر نمی‌دونست. گفته یه سرزمینیه، کشور نه. یه سرزمینیه که ما به اطفالمون در اونجا خدمات کنسولی می‌دیم. پس بنابراین همین کنسولگری ما کفایت. خب در مورد اسنادی که در خارج از کشور تنظیم میشه، از جمله گواهینامه‌های فنی، کنسولگری چند تا کار باید انجام بده؟ یا این سند باید چند تا ویژگی داشته باشه؟ ویژگی اولش اینه که باید با مقررات محلی منطبق باشه. ویژگی دوم اینه که سند باید منتسب باشه به کسی که سند رو امضا میکنه. سوم این هستش که یه ترجمه معتبری از سند باید در دسترس باشه. پس سندی که در خارج تنظیم میشه چند تا ویژگی باید داشته باشه؟ چیا؟
باید با مقررات محلی
منتسب
باشه،
منتسب باشه و ترجمه شه. خب ماده 1295 قانون مدنی در مورد اسناد تنظیمی در خارج از کشور صحبت میکنه، از جمله اسنادی که در کنسولگری در مورد کشتی تنظیم میشه. چی میگه ماده 1295؟ ماده 1295 که از مواد مطرود قانون مدنی، یعنی دادگاه ها، قاعده عامره است. خیلی جالبه، قاعده عامره است، دادگاه ها بهش توجه نمی کنن متاسفانه. خیلی عجیب. ماده 1295 میگه محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم شده دارا می باشد، مشروط به آن که یه سری شرایطی براش می زده. اون چیزی که به موضوع بحث ما مربوط میشه جزء رابعاً میشه. رابعاً نماینده سیاسی یا قنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم شده است. حالا این کنسول یا قنسوله؟ این قنسوله یا کنسوله؟ ما با بسیاری از لغت‌های ما در چند نوبت با اروپا ارتباط برقرار کردیم. اخیرترین برخورد ما با اروپا، برخورد ما با فرانسه، سوئیس، بلژیک و اتریش و آلمان بوده. بخاطر همین بسیاری از لغت‌هایی که ما داریم، لغت‌های یا فرانسوی هم یا آلمانی. کدوم ها فرانسوی هم، کدوم ها آلمانی؟ نه نه، کدوم لغت هایی که به فارسی آمدن از فرانسه آمدن، کدوم لغت از آلمان؟
اون قوانی که رومی جرمنیه یا اون قوانی که
نه، به طور کلی میپرسن. به طور کلی میپرسن. که کدوم لغات از زبان فرانسه وارد زبان فارسی شدن، کدوم لغات از زبان آلمانی. لغات علوم انسانی از زبان فرانسه اومدن، چون دانشیان علوم انسانی را اعزام میکردن به فرانسه، سوئیس و بلژیک. لغات فنی از آلمانی و اتریشی اومدن، از آلمان و اتریش اومدن، چون دانشیان فنی را اعزام میکردن آلمان و اتریش. به خاطر همین در دو کشور در دنیا به خودرو میگن ماشین، در آلمان و ایران. ما این لغت ها رو اینجوری گرفتیم. ولی قبل از اعزام دانشجو به اروپا، ما ارتباطمون با اروپا از چه طریقی بوده؟ از طریق عثمانی. یعنی لغات اروپایی رو ما به تلفظ عثمانی یاد گرفتیم. در گویش، در زبان عثمانی ها کاف همیشه به قاف تبدیل میشه، مثل کنسول که تبدیل میشه به قنسول، مثل کنستانتین که تبدیل میشه به قسطنطین یا قسطنطنیه. درسته؟ این و چون در زمان تصویب قانون مدنی این لغت معمول بوده و ما این رو از سمت عثمانی گرفتیم، به همون نحوه نگارش قنسول حفظ شده. یه چیز با مزه دیگه بهتون بگم جالبه. ماجیک نداریم؟ بچه ها براتون جالب نیستش که ما به سزار میگیم قیصر؟ دقت کردید؟
از کایزر میاد،
از سیزر میاد. اصلا در زبان انگلیسی چجوری میدویستن؟ در لاتین چجوری میدویستن؟ C-E-S-A-R دیگه. این رو وقتی میخوندن فکر کردن این C-K-ه، فکر کردن این کیسره، بعد تبدیل شده به قیصر. این همین اتفاق برای چیز افتاده؟ الکساندر افتاده. الکساندر اسم لاتینه دیگه. وقتی با اسم الکساندر مواجه شدن، بعدها فکر کردن این الف و لامش الف و لام عربیه. این ال فکر کردن الکساندر رو خوندن الکساندر. و در زبان فارسی جا به جای کاف و سین خیلی معموله، کساندار تبدیل شده به سکندر و بعد هم تبدیل شده به اسکندر. این جا به جایی ها در زبان فارسی بعض وقتا اتفاق میفته، مثل کتف که غلطه، درستش کفته. در واقع نسبت کتف و کفت مثل نسبت قلف و قفله، درستش کفته در زبان فارسی، بعدا تبدیل شده به کتف. از این جابجایی ها خیلی در زبان فارسی، در جابجایی زبان ها اتفاق. خب این ماده 1295 تعریفش روشن. نکته، شما یه سندی رو میبرید کنسولگری، از کنسولگری میخواید که تایید بکنه. کنسولگری تحت چه ضوابطی باید سند رو تایید بکنه؟ چی؟
قانون محل تنظیم.
خب شما تو کنسولگری حقوقدانی؟
نه.
این نظام حقوقی اون کشور رو میشناسی؟ پر کجا میتونی موافقتش رو تنظیم
سن؟ معمولا
یه
سن
کشور،
سن
دریایی هم کشور.
آفر. شما هر سندی رو که میخوای موافقتش رو تنظیم قوانین تایید بکنی، کنسولگری موظف از مرجع صادر کننده سند استعلام بکنه که تنظیم سند آیا بر اساس قانون بوده است یا نبوده است، و دوم سند معتبر هست یا سند معتبر نیست. وظیفه کنسولگری یه دستورالعملی اداره کل حقوقی قوه قضاییه داره، دستورالعمل مورخ 18/6/1393، اونجا تصریح کرده که اگر در واقع عرضم به خدمتتون که یه سندی قرار باشه که تایید بشه، کنسولگری بعد از مرجع صادر کننده سند استعلام بکنه، مرجع صادر کننده سند دو تا قضیه رو باید تایید بکنه، بر اساس قوانین صادر شده و دو دیگر چی؟ هنوز معتبر. یه نکته این ماده 1295 داره و اون این هستش که ماده 1295 در مورد اسناد رسمی نه اسناد عادی، یعنی اسناد عادی نباید فرایند مندرج در ماده 1295 رو طی بکنه از ضرورتی رعایت ماده 1295 است. خب اما اهمیت ماده 1295 از کی خیلی زیاد شد در ایران؟ از زمانی که استناد به اسناد و عملیات واقعه در خارج از کشور موضوعیت پیدا کرده. آقای بابک زنجانی میگه من پول دولت ایران رو خوردم، یا میگه این پول موجوده؟ موجوده. میگه کجاست؟ میگه توی یه بانکی تو مالزی. این سند کجا تنظیم شده؟ این سند در مالزی تنظیم شده. چیزی که اون وقت بهش توجه نمی‌کنن اینه که شما به سند تنظیم شده در مالزی نمی‌توانی استناد کنی اگر فرایند ماده 1295 رعایت
نشه.
بسیاری از وکالت‌های با واسطه از اشخاص در خارج از ایران، یه نفر مثلا در دبی یه وکالت مدنی گرفته، بعد آمده به یک وکیلی در ایران وکالت داده، درسته؟ وکالتش معتبره یا نیست؟ نیست. ماده 1295 باید رعایت بشه. اگر ماده 1295 رعایت نشه اون وکالت قابل استناد نیست. 99% دادگاه‌ها ماده 1295 رو رعایت
نمی‌کنه. یعنی اصلا قرار
کاملا مطرود ماده 1295. یعنی سند رو سند میاد. یه سندی از دبی میاد، یه سندی از مالزی میاد. انگلیسی عربی میدن مترجم ترجمه میکنه. یه مهرم بزنه میان خب دیگه معتبره دیگه. چیش معتبره؟ ترجمهش معتبره، تنظیمش بر اساس قوانین محل تصدیق نشده، انتصاب سندش تصدیق نشده. پس بنابراین ماده 1295 در موردش رعایت نشده. یعنی به صرف ترجمه شما از رعایت ماده 1295 معاف نمیشه.
مثلا تو اتاق داوری
ببینید نهاد داوری موظف به رعایت مقررات شکلی نیست و اساسا این سوال در مورد چیز مطرح نمیشه، در مورد داوری مطرح نمیشه. چرا مطرح نمیشه؟ یه سوالی وجود داره، ما چرا باید سند رسمی رو ببریم کنسولگری تایید بکنه برداریم بیاریم؟
مورد
قبلی
ارزشش
این چه فرقی هست بین سند عادی و سند رسمی؟ ببینید من در مورد سند رسمی باید ماده 1295 رو رعایت کنم و من سند عادی نباید رعایت کنم. چرا؟ یکی از آفتهای حقوق ها، ما حقوقدان ها میریم قاعده رو یاد میگیریم، یعنی نسبت حقوقدان و قاعده شبیه گربه و این نورای لیزریه، همینجوری بنداز رو دیوار اینجوری میره دنبالش. حالا چرا دنبال این قاعده میریم؟ نمیدونه چرا دنبالش میره، درسته؟ چرا من باید سند رسمی رو ببرم کنسولگری تایید بکنم بیارم توی دادگاه؟ ولی در مورد سند عادی لازم نیستم اینجوری میتونم بیارم. نکته در اینجاست که سند رسمی اجراش نیاز به حکم دادگاه داره یا نداره؟ نداره. اجرای مستقیمه دیگه، درسته؟ مفادش هم معتبره. حالا تو میتونی سند رسمی رو به عنوان دلیل دادگاه ببری؟ آره. بقیه ی ادله میتونن باش تعارض بکنن یا نه؟ سوالم روشنه؟
کدوم مهم ترجیح؟
چی؟
یعنی کدومشون ترجیح
داده؟ شهادت با سند رسمی در تعارض باشه کدوم ساقطه؟
شهادت.
سند عادی با سند عادی در تعارض باشه کدوم ساقطه؟
تعارضان
هم ساقطه. اونی که شما دارید میفرمایید دلیل انعزا تعارض و تساقط ها مال دو تا دلیلیه که همسنگ هم دیگه باشن، سند رسمی یا سند عادی هم کف هم دیگه نیستن، سند عادی ساقطه، شهادت ساقطه، علم قاضی خلاف سند رسمی ساقطه، درسته؟ این اهمیت سند رسمی در دادگاهه. وقتی میگه به اسناد تنظیمی در خارج از کشور همان اعتبار رو میدهد، همان اعتباره این اعتباره که اگر یه چیزی توی یه سند رسمی خارج از ایران آمده باشه، اگر مفادش با شهادت در تعارض باشه، شهادتی که در ایران داره داده میشه، میگه من مفاد اون سند خارجی رو به رسمیت میشناسم، درسته؟ و بهش اعتباری رو میدم که به سند عادی میدم. حالا برسم به سوال شما، مگه داور میتونه اصلا به سندی اعتبار سند رسمی بده؟ میتونه یا نمیتونه؟ پس بنابراین بحث اصلا در داوری مطرح نمیشه، اصلا داور نمیتواند به یک سندی اعتبار سند رسمی بده. بنابراین ماده 1295 از وظایف داور نیست و اجراش به داوران اکیداً توصیه میشه. چرا؟ وظیفه‌اش نیست، ولی من میگم من به داور اکیداً توصیه میکنم که اجراش بکنه. چرا؟ اگر شما یه رأی داوری صادر کرده باشی که رأی داوری شما خلاف نظم عمومی دادگاه اجرا کننده رأی باشه، رأی رو اجرا میکنه یا نمیکنه؟
نمیکنه.
درسته؟ نه، نظم عمومی یعنی چی؟ یعنی یه سری قواعد هم از جامعه نپذیرفته، عرف، مجموعه قواعد عامره نظم حقوقی رو میگن نظم عمومی. هر قاعده عامره در نظم حقوقی نظم عمومی. پس اگر در رأی داوریه یه چیزی باشه خلاف قاعده عامره، دادگاه که میخواد رأی رو صادر بکنه ببینه توی رأی یه چیزی خلاف قاعده عامره خودش اجرا میکنه یا نمیکنه، یه رأی باطل میکنه، یکی از دلایل ابطال رأی داوریه. ماده 1295 عامره است چه تکمیلی؟ پس شاید شما یه داور اگر ماده 1295 رعایت نکنی و اجرای رأی رو از دادگاه ایران بخوای، دادگاه ایران رأی باطل میکنه.
الان وقتی خب قانون میگه که ماده 1295 عامره است، خب داور میتونه خلاف قواعد عامره رأی صادر کنه؟
نه، چون میشه خلاف نظم عمومی. ولی نکته سر اینه، فرض کن من داور پروندم، این ظرافتهای داور اینجاست، فرض کن من داور پروندم، شما رو دارم محکوم میکنم به پرداخت 500 میلیون تومان، یا دارم پرداخت میکنم به پرداخت 500 هزار درهم. پول کجاست؟ اماراته. اگر رأی قرار تو امارات اجرا بشه، پول ماده 1295 خلاف نظم عمومی ایرانه، خلاف نظم عمومی امارات که نیستش که اجرا میشه. پس بنابراین داور همیشه نگاهش به اینه که این رأی کجا قراره اجرا بشه، وقتی میخواد اونجایی که اجرا بشه قواعد عامره اونجا را نقض نمی کنه.
توی این موارد هم باز دادگاه مثلا ابطال میکنه برای
نگرفت. ببین داور مسئله شناسایی رأی داوریه، درسته؟ همیشه رأیی که من داور تو ایران صادر میکنم باید ببرم قاضی ایرانی شناسایی کنه، ممکنه ببرم قاضی اماراتی شناسایی کنه. پس اگر من پیشبینی میده که رأی در ایران اجرا خواهد شد، رأی خلاف قواعد عامره ایران صادر نمی‌کنه. اگر پیش‌بینی بوده که رأی خارج از ایران صادر میشه، گور بابای قواعد عامره ایران، اون قاضی که در خارج از ایران نشسته باید رأی را اجرا بکنه دیگه. حالا یه نمونه برای شما مثال بزنم، از موضوع بحثمون دور میشیم، ولی بدی هم نیست. شما اینجوری در نظر بگیرید که واگذاری اموال دولتی میتونه موضوع رأی قرار بگیره؟ رأی داره
اصل 130
میتونه دیگه
نیاز داره.
من میخوام رأی صادر بکنم علیه دولت ایران، دولت ایران ماشین گرفته، پول ماشینا رو نمیده. ماشینا رو هم ماشینالات هم به عنوان احوال دولتی شناسایی کرده. من اگر بخوام رأی بدم این بحث نسبت به 39 تناقض پیدا میکنه یا نمیکنه؟ خلاف قواعد عامله هستش یا نیستش؟ پس بنابراین رأی هم باطل میشه. میام برمیگردم میگم این اختلاف راجع به استرداد اموال نیست، این اختلافات راجع به ثمن معامله است. من رأی میدم به پرداخت ثمن، رأی به استرداد مال نمیدم، چون مال دست دولت ایران. حالا فرض کنید همین ماشینالات توی گمرک دبیه به نام یک شرکت ایرانی هم بارنامه شده، به نام یک سازمان ایرانی هم بارنامه شده، درسته؟ من اگر رأی بدم به استرداد اینها به فروشنده، خلاف قواعد عامله ایران هستش یا نیستش؟ هستش. خلاف قواعد عامله دبی هستش یا نیستش؟ نیستش. پس من در اونجا چون میدونم رأی قراره در دبی اجرا بشه، رأی میدم به استرداد. روشن شد؟ این از تفاوت‌های داوری با رسیدگی قضایی. بنابراین این قواعد حقوقیش سوسول بازی نیست. یعنی شما فکر نکنید داوری یه چیز ژیگولی، یعنی میری یه گوشه میشینی یه قهوه‌ای می‌خوری و حسابداری می‌کنی. داوری ظرافت‌هایی داره، یه تفاوت‌هایی داره با رسیدگی قضایی. خب بریم سراغ احراز انتصاب سند. گفتم دو تا قضیه دیگه مونده، یکی انتصاب سنده، یکی تطبیق اون سند، تنظیمش با چی؟ مقررات محلی. یعنی من باید هم احراز بکنم که سند بر اساس مقررات محلی صادر شده، هم باید چیکار کنم؟ احراز بکنم که سند منتصب. یه معاهده وجود داره کار به هم ریخته به اسم معاهده آپوستیل. اسمش رو شنیدی؟ آپوستیل. Abolishing the requirement of legislation for foreign public documents. آپوستیل. معاهده آپوستیل معروف به معاهده ی لغو ضرورت تصدیق اسناد خارجی. یعنی چی؟ اسمش چیه؟ لغو ضرورت تصدیق اسناد خارجی. پس بنابراین ظاهر معاهده آپوستیل داره برمیگرده میگه که ماده 1295 قانون مدنی چی شده؟ نسخ شده، چون ایران هم عضو معاهده آپوستیل هست. اسم معاهده میگه لغو ضرورت تصدیق اسناد خارجی توسط کنسولگری ها. چجوریه؟ شما سند رو، سند خودت، به جای اینکه ببری تو کنسولگری ایران، تو کنسولگری دبی توی ایران تایید بکنی، میدی وزارت امور خارجه، وزارت امور خارجه یه مهر آپوستیل برات میزنه، اون مهر آپوستیل رو دبی هم به رسمیت میشناسه. بله؟ به جای تصدیق کنسولگری ایران در دبی، شما این رو میبری میدی سفارت وزارت امور خارجه دبی، اون یه مهر میزنه، مهر آپوستیل میزنه، دیگه تصدیقش لازم نیست. خب یه مشکلی داره. مشکل آپوستیل اینه که وقتی خود معاهده آپوستیل رو باز میکنی میخونی، میگه آقا حدود این معاهده صرفا تصدیق امضاست، یعنی فقط گواهی امضا میکنه، محتوا رو تایید نمیکنه. چون محتوا رو تایید نمیکنه، باز دوباره مطابقت تنظیم سند با مقررات محلی باید احراز بشه. دقت کردی؟ یا پیچیده است. یعنی اگر کسی بخواد کرم بریزه میتونه بریزه. ببینید رویه اینجوریه، وقتی یه سندی آپوستیل میشه کسی دیگه بهش اعتراض نمیکنه. ولی اگر این سندی که آپوستیل شده اومده توی دادگاه، اگر یه وکیلی بخواد بهش ایراد بکنه میتونه ایراد بکنه. برگرده بگه که آقا آپوستیل بر اساس ماده 2 کنوانسیون آپوستیل فقط داره چیکار میکنه؟ گواهی امضا میکنه. انطباق تنظیم سند با قوانین محل تنظیم رو که تایید نمی‌کنه. پس بنابراین باز دوباره باید بره فرایند ماده 1295
هم نصفش کرده هم باید اجرا بشه.
نه مسئله سر اینه که وقتی ماهی آپوستیل تنظیم میشد واقعا میخواستن این ضرورت رو لغو بکنن، ولی در معاهدات بین المللی خیلی این اتفاق میفته که شما خیز برمیده توی یه توافقی برسی تو مذاکرات انعقاد معاهده شما به اون نتیجه نمیرسی. متوجه شدی؟ اعضا نمیان چیز بکنن، نمیان توافق بکنن که آقا ما کل تشریفات رو لغو بکنیم. بعد اما این همه تدارکات دیدیم ملت از اقصا نقاط دنیا آوردیم این معاهده ای امضا کنیم، حالا یه چیزی امضا کنیم دیگه. اونجایی که یه چیزی امضا بکنیم میگیم حالا مثلا یه گواهی امضا مون نشه، اینجا من نویستیم یه گواهی امضا میده. واقعا هدف از مذاکرات انعقاد آپوستیل این بود که تمام تشریفات رو لغو بکنه، نتونست لغو بکنه.
این ایراد معموله یا باید شناخته بشه و توضیح
بدیم؟ این ایراد معمول
نیست، نیاز به جا افتادن داره که کامل توضیح داده بشه.
ببینید من اینجایی رو شما بگم، یه سکانسی داره، نمیدونم فیلم چیزی دیدید یا نه، فیلم آژانس شیشه ای رو دیدی؟
نه.
یه سردار جنگی، ببینید آژانس رو ببینید، آژانس جزء قله‌های درخشان تاریخ سینما، یه سردار گوشه‌نشین جنگ یه جایی رفته شری به پا کرده، یکی از بچه اطلاعات میاد جلوش برمیگرده بهش میگه دولت گذشته مربی، به این فرمانده میگه دولت گذشته مربی. خیلی جمله مشهوری شد، جمله تاریخ سازی شد در دهه 80. من میخوام بهتون بگم دوره وکالت کیلویی تموم شد. یعنی که شما بری بر اساس کلیات یه لایحه‌ای بنویسی، یه رأی بگیری، بیای مالید. وکالت تبدیل شد به یک شغل شر، به شغل پیچیده. یعنی شما مجبوری وقتی توی دادگاه میری از بازی ها رسیدگی کننده با سواد تر باشی، و شما اگر میخوای از بازی رسیدگی کننده با سواد تر باشی، بله وقتی سند میاد بعد این سند رو از خودت بپرسی که این ماده 1295 چی میگه، نظریه مشورتی راجع به ماده 1295 چی میگه، آپوستیل چی میگه، مذاکرات ابتدایی راجع به آپوستیل چی بوده. یعنی شما وقتی کیس رو قبول میکنی و یادم میباشی وقتی رفتی تو جلسه دفاع کردی یه آدم دیگه ای باید شده باشی. بنابراین آیا من استفاده از هوش مصنوعی رو توصیه میکنم؟ اکیداً توصیه میکنم، نه در مقام شیخی که شما ازش استفتا کنید، در مقام دستیاری که اطلاعات دیپ بکنید. درسته؟ آیا شما مثلا 20 سال پیش میتونستی بدون خوندن معاهده آپوستیل بری دفاع کنی؟ با طوری هم نمیشد. الان نمیتونی، الان نمیتونی، الان دیگه ماده فلان و ماده بهمان و من بلدم کفایت نمیکنه. شما باید توی لایحه رأی وحدت رویه رو بیاری، باید نظریه مشورتی رو بیاری، باید حواست باشه که دادگاه ممکنه به چه نظریه مشورتی رقیبی استناد بکنه. در جرم تصرف عدوانی سبق تصرف مالک دارای سند رسمی شرط هست یا نیست؟ طبق نظریه مشورتی شرط هست. نمیتونن استناد بکنن و به شدت هم ازش استفاده، از نشستهای حقوقی به شدت استفاده. خلافش قابل استناده کیسه ها، واقعا این که میگم اتفاق افتاده، یه بابایی یه ملکی رو فروخته به یه نفر، سندم به نامش زده، تحویلش نداده، یارو هم سرش انداخته پایین اومده ملک رو تحویل گرفته، خودش اومده کلید انداخته کلید عوض کرد، فروشنده رفته علیه خریداری که سند به نامش تنظیم شده در حال دعوای تصرف عدوانی کرده. دادگاه به استناد نظریه مشورتی که در تصرف عدوانی عرض بکنم خدمتتون که سبق تصرف مالی که دارای سند رسمی شرط نیست، دعوای تصرف عدوانی رو رد کرده. وقتی رأی دیوان عالی کشور وجود داره که علیه کسی که داره حق حبس خودش رو اعمال میکنه، دعوای تصرف عدوانی مسموم نیست و رفع تصرف کسی که داره اعمال حق حبس میکنه تصرف عدوانی. شما صرف اینکه این ماده قانونی رو بلدی نمیتونی بری تو جلسه دادگاه دفاع بکنی. شما قبل وقتی کیس رو قبول میکنی باید یادم باشی وقتی کیس رو دفاع میکنی یاد دیگه ای باید باشی. یعنی شما باید با کیس بزرگ بشی، نه با اینکه با اطلاعات عمومی که داری بری دفاع بکنی. و بهتونم اکیدن این رو میگم، من بارها این رو که شما گفتم، سرنوشت زندگی شما واقعا حتی اکثر در 5 ثانیه که شما توی این 5 ثانیه جواب قاضی رو میتونی بدی یا نه، میتونی موکلت رو قانع بکنی که جواب این سوال رو میدونی، میتونی قانع بکنی که 5 ثانیه واقعا عرض میکنم من خیلی حقوقدان وکیل مصاحبه کردم برای استخدام، اونیه که تصمیم میگیرم نگیرم 5 ثانیه طول میکشه. یعنی 5 ثانیه طول میکشه من به این نتیجه برسم به درد من واقعا 5 ثانیه. و همه این 5 ثانیه ها رو تجربه میکنن، همه تون شانس میارید، همه تون، و خیلیاتون دهن خوردن شانس رو ندارید. این شانس رو آوردید، شما ظرفیت شانس رو ندارید. خب پس یه موضوع دیگه اش هم ترجمهشه. ترجمهش تا به چه قانونیه؟ قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمیه که ماده 2 پیش بینی کرده اسنادی که در ایران مورد استناد قرار میگیرن و ترجمه رسمی شده باشن از حیث انطباق متن، نه از حیث انتصاب سند و نه از حیث موافقت با قوانین. خب چه تشریفاتی داره صدور سند ثبت موقت توسط اداره کنسولی؟ اکتب الی اکتب الیک، یعنی خودش هیچ اقدامی نمیتونه انجام بده، خودش باید مکاتبه بکنه با اداره ثبت کشتی ها در ایران. اداره ثبت کشتی ها وفق فرمت سندی که تعیین میکنه اجازه میده به کنسولگری برای صدور سند. یعنی از لحاظ شکلی ترتیبات شکلی صدور سند رو کی تعیین میکنه؟
اداره
ثبت کشتی. در مورد کشتی‌های نوعی که در خارج از ایران ساخته شده و تملک هم شده، اسناد گواهی ساخت و مدارک مالکیتشون هم باید در کنسولگری تایید بشه، یعنی اسناد فنیشون و اسناد مالکیتشون.
در خارج ساخته شده؟
بله. میخواد گواهی موقت صادر بشه، متن گواهی موقت و کنسولگری از کی میگیره؟ بگی. از اداره ثبت کشتی‌های ایران میگیره. ولی اسناد مربوط به ساخت کشتی رو و اسناد مربوط به گواهینامه‌های فنی کشتی رو که توی خارج تنظیم شده، این رو خود کنسولگری باید تایید بکنه مطابقتش رو. اگر تغییراتی در ساختمان کشتی هم اعمال بشه، اعمال تغییرات در ساختمان کشتی هم باید در اون ترتیب توسط کنسولگری در خارج از ایران ثبت بشه. این قاعده عمومی، هر سندی مربوط به کشتی یا هر سندی خارجی که شما میخواید بردارید بیارید در ایران، بسم الله الرحمن الرحیم، اول باید یه سر چیز تشریف ببرید اداره ثبت کشتی، کنسولگری ایران تشریف ببرید. ماده 18 رو فقط قرائت کن.
ماده 18. کشتی های در دست ساختمان. کشتی های در دست ساختمان موضوع ماده 5 این قانون باید موقتاً به ثبت برسه و گواهی نامه ثبت موقت جهت آنها صادر گردد. کارخانه سازنده کشتی موظف است اظهارنامه مشتمل بر شماره ردیف و مشخصات تفصیلی کشتی جهت ساختمان تهیه و به سازمان بنادر و کشتیرانی تسلیم نماید. پس از اینکه کشتی در دست ساختمان آزمایش و تحلیل مالک گردید، گواهینامه ثبت موقت باطل و مسترد خواهد شد.
دیگه جون ندارم، شرحش باشه جلسه بعد. ماده 18.